بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اعتراضات و اعتصاب دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران امروز هم ادامه یافت. استراماچونی دعوت سیمای جمهوری اسلامی را به احترام مردم ایران رد کرد. آتش سوزی در یک کارخانه تولید مواد شیمیایی در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان 15 مجروح بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. موج اعتراضات و اعتصابات دانشجویی در همراهی با اعتراضات سراسری ایران امروز نیز در شماری از دانشگاه‌های کشور ادامه یافت. بنابر گزارش‌های رسیده، در این روز دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علامه، سوره و دانشکده‌های ادبیات و برق و کامپیوتر دانشگاه بهشتی از جمله در اعتراض به بازداشت و تعلیق دانشجویان دست به تجمع زدند. دانشجویان در دانشگاه بهشتی به یاد خدانور لجه‌ای از کشته شدگان اعتراضات در زاهدان شعار دادند. در همین حال 73 تن از استادان دانشگاه نوشیروانی بابل نیز در نامه‌ای به رئیس دانشگاه خواستار پایان برخوردهای انضباطی، امنیتی و ممنوع ورودی و تعلیق دانشجویان و نیز تأمین امنیت آنها در فضای دانشگاه و خوابگاه شدند. آندرا استراماچونی میگوید که به دلیل حمایت از آنچه او جنبش دلیرانه مردم ایران خوانده، دعوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای شرکت در برنامه‌های ویژه جام جهانی را رد کرده است. این مربی سرشناس فوتبال این پیام را امروز در اینستاگرام با هشتگ زن زندگی آزادی منتشر کرد و خطاب به مردم ایران نوشت: قلب من با شماست و این عدم حضور در برنامه‌های تلویزیونی که شما قبولش ندارید، حداقل کاری است که میتواند برای حمایت از جنبش شجاعانه مردم ایران انجام دهد. وی که سابقه مربیگری تیم استقلال تهران و زندگی در ایران را دارد، در پیام خود حضورش در چنین برنامه‌هایی را بی احترامی به مردم خوشقلب ایران خوانده است. از شروع اعتراضات سراسری ایران با شعار از جمله زن زندگی آزادی، شمار زیادی از چهره‌های مشهور ورزشی، هنری، فرهنگی و سیاسی در سراسر جهان پشتیبانی خود را از مردم ایران اعلام داشتند. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از زخمی شدن 15 تن در آتش سوزی یک کارخانه تولید مواد شیمیایی در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان اطلاع داده است. منصور شیشه فروش امروز به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که مصدومیت این افراد ناشی از استنشاق مواد شیمیایی در محل حادثه بوده است. هنوز دلایل آتش سوزی که به گفته سازمان آتش نشانی اصفهان ساعت 10:30 امروز آغاز شد رسما اعلام نشده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان بعد از ظهر امروز از مهار شدن 90% آتش اطلاع داد. با گذشت 2 ماه از ادامه تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری ایران، کشورهای گوناگون جهان همچنان شاهد تظاهرات ایرانیان در همراهی و همبستگی با مردم ایران هستند. تظاهرات جهانی ایرانیان روز شنبه از جمله در آلمان، انگلستان، ایتالیا، بلغارستان، دانمارک، سوئد، سوئیس، آمریکا و کانادا پیگیری گشت. اعظم بهرامی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، به رادیو فردا میگوید:
این هسته دانشجویی تشکیل شده که گروه‌های دیگه‌ای مثل افرادی که اینجا سال‌ها زندگی می‌کنن، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، ایرانی‌هایی هستن که ساکن ایتالیا هستن. یه هسته کوچک کمیته اجرایی تشکیل دادن که برنامه‌ریزی می‌کنن برای تظاهرات‌های هفتگی. و خیلی از این تظاهرات ها در به شکل سراسری برگزار میشه، همزمان در شهرهای مختلف ایتالیا. بعضی هاش همزمانه با اعلام تظاهرات های انجمن خانواده پرواز اوکراین و بعضی هاش متناسبه با موضوع مثل همین سالگرد کشته شدگان آبان 98 که نزدیکه، در واقع ما سعی میکنیم متمرکز بشیم روی اون مناسبتی که به لحاظ تقویمی وجود داره. این تفاوتی که تظاهرات های اخیر نسبت به روزهای نخست این 50 روز داشته اینه که گروه های زیادی از انجمن های مستقل ایتالیایی، از گروه های فعال حقوق زنان، فمینیست ها، از انجمن های سندیکای کارگری که حمایت خیلی وسیع و گسترده ای از ایرانیان داشتن، از اعتراضات ایران داشتن، مشارکت کردن. همینطور نماینده هایی رو ما از سازمان های بین المللی مثل امنستی و یونیسف داشتیم، هرچند که یونیسف هنوز در ارائه گزارش کامل و جبهه‌گیری روشن، موضع‌گیری روشن در برابر کشتار کودکان، دستگیری بالای کودکان، موضع‌گیری جدی و روشنی نداشته، اما به هر حال حضور اونها نشون میده که این اخبار ایران، گزارش‌هایی که در مورد ایران کار میشه در رسانه‌ها پاسخگو بوده، جوابگو بوده برای اینکه نشون بده چقدر اهمیت داره این بار خواست جوانانی که در خیابان هستن. و نکته مهم دیگه‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که در واقع ما گروه‌هایی از روزنامه‌نگاران ایتالیایی داشتیم که خیلی تمرکز کردن روی خشونت اعمال شده بر تظاهر کنندگان در ایران، به خاطر اینکه این فیلم هایی که زیرنویس میشه، منتشر میشه، خصوصا در توییتر یا اپلیکیشن های دیگه سوشال میدیا، رسانه های جمعی اجتماعی ببخشید، منتشر میشه، کمک کرده که اونها به یک در واقع نگاه جدیدی برسن و پروپاگاندای سیستم رو در رسانه های خارج از ایران میتونیم بگیم به نوعی اثر و بی اثر کرده. یه مجموعه هم سخنرانی هایی وجود داره که خب بعضی از دوستانی که مدت طولانی تر از در ایتالیا زندگی میکنن برنامه ریزی میکنن، به دعوت نهادها و سازمان های مردمی مراجعه میکنن، سخنرانی میکنن، به پرسش ها پاسخ میدن. و من فکر میکنم با توجه به سیستم دموکراسی که ما میشناسیم که از پایین از طریق شهروندان میتونه به گروه سیاسی اعمال بشه، اهمیت داره که ما خواستگاهمون رو با مردم، با نهادهای NGO ها، با نهادهای غیر دولتی، فعال حقوق بشر مطرح بکنیم تا اونها بتونن روی سیاست مداراشون فشار بیارن، چون میدونیم که در ایتالیا متاسفانه سیاستگذاران مراودات اقتصادی پیچیده‌ای با ایران دارن و واتیکان هم علارغم یکی دو تا پرسش و گزارشی که به وجود اومده همچنان هیچ موضع‌گیری در مورد اعتراضات ایران نکرده.
عظم بهرامی بود، روزنامه نگار ساکن ایتالیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رؤسای جمهور روسیه و جمهوری اسلامی طی تماس تلفنی مجدداً بر ضرورت توسعه هرچه زیادتر همکاری‌های دو جانبه تأکید کردند. گزارش‌ها از افزایش نقش جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین حکایت دارد. آنا رایسکایا.
به ابتکار رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی تلفنی گفتگو و راه‌های گسترش همکاری‌های مسکو و تهران را بررسی کردند. بنا به بیانیه کرملین، افزایش مبادلات تجاری اقتصادی از جمله بهبود راه‌های ترابری و حمل و نقل اصلی‌ترین مسئله مورد توجه بود و توافق شد رایزنی‌های مسئولین فعال‌تر شود. پایگاه ریاست جمهوری ایران در شرح این تماس تلفنی اعلام کرد ابراهیم رئیسی با استقبال از تمایل روسیه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران، گسترش پیوندهای زیرساختی از جمله تقویت و توسعه خطوط ارتباطی در اورسیا را موجب رونق همکاری‌های تجاری اقتصادی منطقه دانست. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین در این تماس تلفنی کوریدور شمال جنوب را مسیر ترانزیتی جذاب خواند و همچنین با اشاره به سفر قریب الوقوع هیئت 100 نفره بازرگانان روس به تهران خطر نشان کرد. ایران و روسیه زمینه‌های فراوانی برای تعاملات متقابلاً مفید دارند. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید بهره‌مندی از مهارت‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها مهمترین جاذبه تهران برای مسکو است.
روسیه از مدت‌ها پیش به دنبال تجربه‌های ایران بود و از ابتدای جنگ و وضع تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه ضرورت و فوریت آشنایی با دستاوردها و ابزارهای موجود در ایران افزایش یافته. مسئولین و بازرگانان روس که به ایران هجوم میبرند در پی پاسخ به این سوال هستند که چطور میتوان در شرایط تحریمی دوام آورد. در بسیاری از زمینه‌ها ایران به صادرکننده اقلام مورد نیاز روسیه تبدیل شده و روسیه پس از دست دادن بازار اروپا می‌خواهد در ایران یا از طریق ایران در کشورهای منطقه برای محصولات خود خریدار پیدا کند. در این حال مشکلاتی که همواره مانع افزایش همکاری‌های تجاری اقتصادی ایران و روسیه بوده همچنان پابرجاست و بسیار بعید می‌دانم این موانع به‌زودی رفع شود. اما یک تحول عمده رخ داده. روسیه دیگر به ایران به عنوان شریک درجه دو نمی نگرد، بلکه برخلاف گذشته ایران برای روسیه مهمتر شده تا روسیه برای ایران.
رئیس جمهور روسیه در حال خواهان گفتگو با همتای ایرانی خود شد که تنها سه روز پیش رئیس جمهور ایران پذیرای دبیر شورای امنیت ملی روسیه در تهران بود. بنا به گزارش های رسمی نیکولای پاتروشف طی این سفر از پیش اعلام نشده با ابراهیم رئیسی و علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران درباره طیف وسیع از مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی رایزنی کرد. اما در برخی گزارش های رسانه‌ای و به ویژه شبکه های اجتماعی این احتمال مطرح شد. هدف اصلی این مقام ارشد روس که از مشاوران اصلی رئیس جمهور روسیه در جنگ علیه اوکراین است کسب کمک های تسلیحاتی هرچی بیشتر ایران بود و گویا این رایزنی ها به ثمر ننشسته. الکسی ریستویچ مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین که هر شب تحولات جنگ را در یوتیوب تحلیل میکند احتمال داد ایران نخوشنود است که روسیه سهواً یا عمداً نقش تهران در ارسال سلاح را پنهان نکرده. روسیه همواره گزارش ها درباره دریافت سلاح از ایران را جعلی خوانده، اما ایران پس از ماه ها تکذیب به تازگی مدعی شد شمار معدودی پهپاد قبل از جنگ به روسیه ارسال شده. جمعه وادیم سکیبیتسکی سخنگوی سازمان اطلاعات نظامی اوکراین به خبرنگاران گفت از منابع اطلاعاتی برمی آید ایران 1750 پهپاد مدل شاهد و مهاجر به روسیه فروخته و دست کم دو محموله شامل 600 پهپاد به مسکو ارسال شده. بیش از 400 فروند شاهد 136 به اهدافی در اوکراین پرتاب شده. بنا به برآورد پایگاه تحقیقاتی مولفار 82% پهپادهای انتحاری شاهد پیش از رسیدن به هدف منهدم شده. در روزهای اخیر حملات با پهپادهای ساخت ایران به طور قابل توجه کاهش یافته. همزمان مقامات اوکراینی هشدار می‌دهند در صورت دستیابی به موشک‌های زمین به زمین ایرانی روسیه می‌تواند حملات گسترده علیه اوکراین را از سر گیرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اخیراً تحویل موشک به روسیه را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز یک ماه پیش به نقل از منابع خود گزارش داده بود ایران قول ارسال موشک به روسیه را داده. آن رایسک، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. مریم کلرن دختر ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی از بازگشت مجدد مادرش به زندان با وجود ناتمام ماندن مراحل درمانش اطلاع داده است. و امروز در شبکه‌های اجتماعی نوشته که بازگشت مادرش به زندان اوین در حالی صورت گرفته که چند پزشک بر لزوم ادامه روند درمان او تاکید داشتند. ناهید تقوی 25 مهر 1399 دو سال پیش بازداشت و به زندان انفرادی منتقل شد. او بعد از 7 ماه بازداشت در سلول انفرادی و بازجویی به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. این ایرانی آلمانی زندانی با وجود بیماری‌های متعدد از دسترسی به خدمات درمان در زندان محروم بوده است و مسئولان زندان اوین تا مدت‌ها با مرخصی درمان او موافقت نمی‌کردند. ناهید تقوی سرانجام اواخر تیر به دلیل آسیب‌های شدید در ستون فقرات برای درمان به مرخصی فرستاده شد. و روزنامه فرهیختگان امروز به نقل از مرکز آمار ایران از بیکار شدن 1/4 کشاورزان ایرانی طی 7 سال گذشته گزارش داد. بنابراین گزارش بین سالهای 1384 تا تابستان امسال شمار شاغلان بخش کشاورزی ایران از 5,100,000 نفر به حدود 3,760,000 نفر رسیده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.